اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 13 ماه سپتامبر که با همکاری رویا زمانی و میرویس رحمانی تهیه شده است با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. وقوع یک حمله انتحاری در نزدیک استادیوم بین المللی کرکت کابل 3 کشته و 5 زخمی بر جا گذاشت. در میان کشته شدگان یک منصوب پلیس نیز شامل است. حمله در نزدیکی میدانهای ورزشی فوتبال و کرکت افغانستان درست در زمانی به وقوع پیوست که رقابت‌های فوتبال لیگ برتر افغانستان و مسابقات کرکت اشپگیز جریان داشت. سخنگوی پلیس کابل به صدای آمریکا گفت که مهاجم انتحاری پیاده بود و زمانی که از سوی پلیس شناسایی شد واسکت انتحاری خود را منفجر کرد. جزئیات بیشتر این رویداد را پس از خبرها خواهید شنید. حکومت آلمان 8 پناهجوی افغان را که درخواست‌های پناهندگیشان در آن کشور رد شده است اخراج نموده دوباره به افغانستان فرستاد. مقام‌های آلمانی گفتند که این 8 مرد سوابق جرمی داشته و کم از کم 2 نفر آنان به تجاوز جنسی متهمند. توماس دیمازایر وزیر داخلی آلمان روز چهارشنبه پس از اخراج این 8 نفر گفت که آنان مرتکب جرایم جدی شده بودند. پس از انفجار در چهارراهی زنبق در برابر سفارت آلمان در کابل که منجر به توقف روند اخراج پناهجویان افغان از آلمان شد، این نخستین مورد است که آلمان افغانهای پناهجو از آن کشور برگشت می دهد. ایران یک عضو گروه داعش را بازداشت کرده و طرح انجام حملات انتحاری را در آن کشور خنثی کرده است. امین یمینی یک قماندان سپاه پاسداران ایران با بیان این مطلب افزود که قرار بود این حملات انتحاری در جریان مراسم مذهبی شیعان در هفته آینده انجام شود. یمینی افزود که عضو بازداشت شده ی داعش مربوط شاخه سوریه آن گروه بوده و می‌خواست حدود 300 نفر را برای انجام حملات انتحاری در سراسر ایران منسجم سازد. جنگجویان داعش در اوایل ماه جون بر ساختمان پارلمان ایران و مقبره آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حمله کردند که در نتیجه آن 18 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شد. شبکه القاعده ضمن اعلام حمایت از مسلمانان روهینگیایی هشدار داده است که میانمار به خاطر آنچان گروه آن را ارتکاب جنایت علیه مسلمانان خوانده است، مجازات خواهد شد. شبکه القاعده که در انجام حملات 11 سپتامبر سال 2001 در ایالات متحده دست داشت، با نشر اعلامیه‌ای از مسلمانان همه جهان خواستار حمایت نظامی از مسلمانان روهینگیایی در میانمار شده است. خشونت‌های اخیر در ایالت راخین میانمار حدود 400 هزار مسلمان روهینگیایی را مجبور به ترک خانه‌هایشان و فرار به بنگلادش کرده است. در اعلامیه شبکه القاعده آمده که حکومت میانمار طعم آن چرا که مسلمانان روهینگیایی می‌چشند باید بچشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش از ایجاد یک کشور مستقل کردستان حمایت میکند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این در حالی است که منطقه خودمختار کردستان عراق با وجود مخالفت پارلمان آن کشور برای همه‌پرسی در مورد اعلام استقلال آمادگی می‌گیرد، اما در عین حال صدر اعظم اسرائیل افزود که کشورش حزب کارگران کردستان را که علیه حکومت ترکیه می‌جنگد به حیث یک گروه دهشت افغان می‌شناسد. اسرائیل از دهه 1960 میلادی با کردها روابط محتاطانه نظامی، استخباراتی و تجارتی داشته است. ترکیه، ایران و سوریه مخالفتشان را با برگزاری همه‌پرسی در مورد اعلام استقلال منطقه خودمختار کردستان عراق اعلام کردند.
عربستان سعودی میگوید که زمان برای آغاز تحقیقات بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در یمن مناسب نیست. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
عربستان سعودی این مطلب را در واکنش به خواست زید رعدالحسین کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر که خواستار تحقیقات بین المللی در مورد کشتار غیر نظامیان در یمن شده بود بیان کرده است. هلند و کانادا حمایت خود را از یک قطعنامه در شورای حقوق بشر ملل متحد اعلام کردند که در آن بر آغاز تحقیقات بین المللی در مورد نقض حقوق بشر در یمن تاکید شده است. اما عبدالعزیز الوسیل سفیر عربستان سعودی در سوئیس امروز گفت که برای این کار یک کمیسیون ملی یمنی باید ایجاد شود. انجام حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن که جان شمار زیاد غیر نظامیان را گرفته، انتقادهای بین المللی را در پی داشته است.
استر محکمه ایالات متحده سیاست حکومت دونالد ترامپ مبنی بر وضع محدودیت بر ورود پناهجویان به آن کشور را تایید کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری ABC، پیش از این یک محکمه استیناف در امریکا با رد دستور اجرایی دونالد ترامپ در این مورد رأی داده بود، اما تا محدودیت ها بر ورود پناهجویان به ایالات متحده برداشته شود و بر اساس آن به 24,000 پناهجو اجازه ورود به امریکا تا پایان ماه اکتبر امسال داده شود. اما استر محکمه امریکا دیروز با درخواست حکومت دونالد ترامپ مبنی بر لغو حکم محکمه استیناف موافقت کرد. این تصمیم فیصله نهایی استر محکمه امریکا در مورد سیاست حکومت دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود مهاجران و پناهجویان به آن کشور نبوده و قرار است قاضیان این محکمه به تاریخ 10 ماه اکتبر به استدلال حکومت ترامپ و مخالفین او درباره قانونی بودن وضع ممنوعیت بر ورود شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان به امریکا گوش بدهند. و رئیس کمیسیون اروپایی میگوید که هیچ دورنمایی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی در آینده نزدیک وجود ندارد. ژان کلاد یونکر امروز گفت که ترکیه در حال دور شدن از اصول و ارزش‌های اتحادیه اروپایی است. او افزود که کشورهای نامزد پیوستن به اتحادیه اروپایی باید به حاکمیت قانون، عدالت و حقوق اساسی بشر بزرگترین اولویت را بدهند. سرکوب منتقدان حکومت به شمول خبرنگاران و دانشمندان و دنبال کودتای ناکام سال گذشته در ترکیه سبب افزایش انتقادهای اتحادیه اروپایی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شده است. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. جانشید خبرها هم شنیدین. انفجار انتحاری در نزدیکی استودیوم بین‌المللی کرکت کابل سبب کشته شدن 3 نفر به شمول 1 پلیس شد. پلیسر برنامه تلاش میکنند تا گزارشگر ما آقای خیرالله رسولی را با خود داشته باشیم از کابل که در این رابطه گزارش مستقیم میدم. اما قبل از اینکه آقای رسولی در روی خط بگیریم توجه کنین به گزارش دیگری در رابطه با ارقام وزارت عدلیه افغانستان که نشان میده بویی که صدها افغان در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی درخواست ترک تابعیت کردند، اما فقط 10 تن از سایر کشورها خواهان کسب تابعیت افغانستان شدند. خیرالله رسولی گزارش میده.
وضعیت بد امنیتی، اقتصادی و تنش‌های سیاسی در افغانستان سبب شده است که تعدادی از شهروندان این کشور از هویت شخصی و فرهنگی ایشان روگردان شوند و درخواست ترک تابعیت کنند. وزارت عدلیه افغانستان گفت که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون صدها شهروند این کشور درخواست ترک تابعیت کردند. امانه ریاضت سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت افغان‌های مقیم ایران و هلند در صدر کسانی اند که درخواست ترک تابعیت کردند.
در 6 ماه نخست سال مالی 1396 حدود 500 درخواست ترک تابعیت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطرح شده. بیشترین کسانی که درخواست ترک تابعیت مطرح کردند از جمهوری اسلامی ایران هستند و دومش از هلند است.
نظر به ارقام وزارت عدلیه افغانستان، از جمله 507 شهروند افغان که ترک تابعیت را درخواست کرده اند 223 تن از ایران، 177 تن از هلند، 31 تن از اوکراین، 20 تن از اتریش و 15 تن از قزاقستان بودند. در حال است که در نیمه سال گذشته خورشیدی حدود 400 شهروند افغان درخواست ترک تابعیت را مطرح کرده بودند. مقایسه ارقام نیمه اول سال 1395 و 1396 خورشیدی نشان می‌دهد که این روند افزایش یافته است. آقای ریاضت اما تاکید کرد که نسبت به 3 سال پیش درخواست ترک تابعیت که سالانه 1000 تن بود کاهش یافته است. اما چه دلایل سبب شده است که شهروندان افغان درخواست ترک تابعیت کنند؟ سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان افزود
هرچند دلایل مختلف و زیاد است، ولی عمدترین دلایلش بیشتر تحصیل در کشورهای دیگه می باشد یا کسب تابعیت از کشورهای دیگه می باشد که اونا در قوانینشان تابعیت دوگانه را نمی پذیرند.
آقای ریاضت فقر، جنگ، بیکاری، وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در این روند مؤثر خواند. در همین حال برخی شهروندان خارجی اما درخواست تابعیت افغانستان را کردند که شمارشان به 10 تن می رسد و از کشورهای پاکستان، ترکیه، هند، چین و فرانسه می باشند. با گفته سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان، ازدواج با شهروندان افغان دلیل عمده درخواست کسب تابعیت افغانستان از سوی شهروندان خارجی است. در این حال با گفته جامعه شناسان، هر جامعه دارای فرهنگ، عنعنات، قوانین و مقررات است که جزء هویت آن جامعه به حساب می آید. اما ترک تابعیت به معنی پشت کردن به تمام تاریخ و هویت افراد است. جمعه محمدی استاد جامعه شناسی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت افراد گاهی به خاطر دستیابی به وضعیت مطلوب تر زندگی نسبت به جامعه قبلی و برخی اوقات به دلیل موجودیت نابسامانی ها در گروه اجتماعی قبلی به ترک تابعیت اقدام می کنند.
بیشتر نابسامانی های اجتماعی باعث میشه که مردمان نسبت به وضعیت مطلوب تر بیاندیشن، یعنی افغان های ما کوشش میکنه به وضعیت مطلوب بیاندیشن، مثلا یا از باب ازدواج یا از طرق های مختلف یا سیتیزنشیپ نسبت به تابعیت به کشورهای دیگه وضعیت مطلوب تر رو اونا احساس میکنه در کشور خود. اگه بخواد با مانند یا تابعیت سابق داشته باشد، اون مطلوبیت و امتیازات لازم رو نمیتونه داشته باشه.
با این حال سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان گفت که هنوز ترگ یا کسب تابعیت در حد درخواست مطرح شده است، ولی پذیرفته شدن آن مبتنی بر قانون است و برخی مراحل قانونی را باید طی کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان میگه که به زودترین فرصت اکادمی پلیس برای زنان با معیارهای بین المللی در داخل کشور ساخته خواهد شد. ای سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان گفته که در نتیجه اصلاحات جدید در این وزارت، شمار زنان در صفوف پلیس و نقش زنان پلیس در بخش‌های مدیریتی و رهبری هم افزایش پیدا خواهد کرد. دمیال رولغانی بانوی نخست افغانستان به افزایش ظرفیت تعلیمی و تحصیلی زنان پلیس تاکید کرده. سمسمه سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت امور داخلی افغانستان مصمم بود که تا سال 2015 میلادی تعداد زنان پلیس را به بیش از 5000 تن برساند، اما تا اکنون که سال 2017 میلادی است فقط 3400 زن در چوکات پلیس ایفای وظیفه می کنند و نقش زنان در پست های مدیریتی پلیس نیز بسیار کم رنگ است. وایس احمد برمک، سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان، روز چهارشنبه در نشست برای افتتاح تعمیر جندر در قرارگاه جدید این وزارت گفت شمار زنان در میان صفوف پلیس محدود است و این شمار قابل قبول نمی باشد. آقای برمک افزود که در راهکار جدید وزارت امور داخله که برای 4 سال آینده است، روی برنامه های تشویقی و امتیازات بیشتر برای پلیس زن تمرکز شده است و تلاش می ورزند تا با راه اندازی این برنامه ها نقش پلیس زن را در صفوف پلیس افزایش دهند.
در چارچوب امی استراتژی 4 ساله وزارت که است، راهکارهای جدید در انشاءالله در نظر میگیریم که امو مشوقا و امتیازات خاص برای جذب خانم‌ها در صفوف پلیس افغانستان در نظر بشه که انشاءالله در 4 سال آینده ما بتونیم تعداد زیاد یا بیشتر خانم‌ها را در صفوف پلیس داشته باشیم.
سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان متحد شد که با ایجاد اصلاحات در این وزارت نقش زنان را در پست‌های مدیریتی و رهبری افزایش خواهد داد. آقای برمک همچنان گفت وزارت امور داخله به زودی اکادمی پلیس اوناسیه را با معیارهای بین‌المللی جهت آموزش دهی برای زنانی که به صفوف پلیس می پیوندند ایجاد خواهد کرد و پس از ایجاد این اکادمی نیاز نخواهد بود که زنان پلیس برای آموزش به کشورهای دیگر فرستاده شوند. پیش از این اکثریت زنانی که به صفوف پلیس می پیوستند برای آموزش به ترکیه فرستاده می شدند. در همین حال رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، تأکید کرد که زنان پلیس جهت حفظ جایگاهشان در صفوف این نیروها باید ظرفیت تعلیمی و تحصیلیشان را افزایش دهند. بانو غنی همچنان افزود که برخی افراد از نام و اعتبار پلیس سوء استفاده می کنند.
امروز جای خرسندی است که پلیس اوناسیه با وجود مشکلات توانسته یک جا با برادران خیش در عرصه تنفیذ قانون سهم فعال بگیرند که قابل اهمیت است.
در همین حال زنان افغان که در صفوف پلیس مصروف کارند با مشکلات زیاد مواجهند. سکینه، یکی از زنانی که در صفوف پلیس وظیفه اجرا می کند، گفت با آنکه با مشکلات جدی در جامعه و اداره مواجه است، اما با تعهد که کرده پابند خواهد بود. سکینه گفت
از ابتدایی که ما سوگند یاد کردیم که خدمتگار ملت خود هستیم، تا لحظاتی که زنده هستیم ایرا ما تعهد میکنیم که ما زیر چتر امی بیرق افغانستان انشالله خدمتگار همه هموطنان عزیز خود هستیم.
از سوی دیگر وزارت امور داخلی افغانستان میکوشد تا نقش پلیس را در رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان بیشتر سازد. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان تعهد کرد که به زودترین فرصت جهت رسیدگی به پرونده های زنان متضرر در اداره 119 پلیس تعداد از زنان را استخدام خواهند کرد. شماره 119 پلیس رایگان است و شهروندان افغانستان میتوانند با تماس به این شماره مشکلات خانوادگی، امنیتی، اجتماعی و برخورد نامناسب برخی سربازان پلیس را گزارش دهند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ولم توجه کنین به گزارش‌های از سراسر جهان. در جریان طوفان بحری ایرما در جزایر کارائیب و جنوب شرقی ایالات متحده 45 تن جان باخته و میلیون ها تن بدون برق باقی ماندند. عملیات کمک رسانی به شدت جریان دارد و نیروهای نظامی ایالات متحده در برابر درخواست کمک پاسخ می دهند. کارلا باب از مقر وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گزارش فرستاده که برگردان دریش عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
بیشتر از 30,000 پرسنل نظامی در جزایر کارابین و ایالات فلوریدا، جورجیا، کارولینا و آلاباما مستقر شده است تا در مساعی نجات و کمک رسانی به متاثرین از طوفان بحری آرما در سرتاسر منطقه شرکت ورزند. اساکر از کارولینای شمالی به صوب جنوب در قطارهای مقاوم به سیلاب و لاریهای مخصوص برای آبهای بلند مملو از مواد امدادی در حرکتند. نیروهای بحری در فضای سنت تامس در جزایر ویرجین ایالات متحده مصروف فعالیتند. ملاحان در عرشه کشتی ابراهیم لنکن مواد امدادی را به منطقه کی فلوریدا می رسانند. بریج جنرال هگلر معاون عملیات ها در اداره محافظین ملی می گوید
آنچه را ما انجام می دهیم این است تا وضعیت غیر نرمال را تا اندازه‌ای که ممکن است به حال عادی برگردانیم.
محافظین ملی اردو و محافظین ملی هوایی همین اکنون 14,000 پرسنل خود را در کمک رسانی به آسیب دیدگان طوفان بحری هاربی توظیف نمودند. این طوفان تقریبا دو هفته قبل قسمت‌های از ایالت تکساس را با باران‌های خیلی شدید متاثر ساخته است. نیروهای محافظین ملی نیمی از پرسنل نظامی ایالات متحده را که مصروف کمک رسانی به متاثرین طوفان بحری آرماند تشکیل می‌دهد. بریج جنرال گلن هگلر معاون عملیات های محافظین ملی می گوید
ما اخراج های طبی را انجام می دهیم. ما جستجوها و نجات هوایی را انجام می دهیم. همچنان ما عملیات جستجو و نجات زمینی را نیز به عمل می آوریم. ما اشیایی را که تصور آن نمی رود فراهم می کنیم. ولی برای این کار به حمل و نقل زیاد اشخاص و محموله ها شامل غذا، آب، مواد سوخت و سایر مواد مورد ضرورت جهت کمک و مردمان نیازمند ضرورت وجود دارد، زیرا مغازه های فروش این مواد بسته باقی مانده است.
با آنکه قوای نظامی ایالات متحده در دو جنگ در بیرون ملک می جنگند، ولی با آن هم احتیاجات داخلی رو به افزایش می رود. اما بریج جنرال گلن هگلر به صدای آمریکا گفت که امسال نسبت به گذشته بارهای اضافی به دوش محافظین ملی گذاشته شده است، اما تا حال هنوز مشکلات عمده سر راه است.
آنچه از لحاظ بکارگیری پرسنل در زمان طوفان بحری کاترینا و همزمان با آن در عراق و افغانستان داشتیم، سهم سه آن را اکنون به کار گرفته ایم. در آن زمان هر سه به یکبارگی جریان داشت، اما تا حال این بلندترین سطح احتیاج نیز بوده نمی تواند.
در حالی که طوفان‌های بحری بیشتر در اقیانوس اطلس در جریان است، پرسنل نظامی در مناطقی که تحت تأثیر این طوفان‌ها قرار دارد، به این امید است که این آرامش فعلی ادامه پیدا کند. در غیر آن، این آرامش قبل از یک طوفان دیگر خواهد بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محکمه فدرال استرالیا روش را بازمون کشیده که یک مقام پناهندگان از هیئت استیناف طلب شده که شواهد بعضی قضایای پناهندگی را اداره میکنه. قضات در حال بررسی هستند که چرا تقاضای ویزا حمایتی یک مرد هزارنژاد افغانستان رد شد. در این زمان آلمان اخراج اجباری پناهجویان رد شده را به افغانستان از سر گرفته. فل مرسر خبرنگار صدای آمریکا از شهر سیدنی گزارشی در این مورد داره که محمد احمدی تقدیم میکنه.
ناکامی در سیستم مرور استیناف طلبی پناهجویان رد شده در استرالیا توسط یک مرد هزارنژاد از افغانستان آشکار شد که قضیه خود را به محکمه فدرال کشانید. قضات از هیئت بررسی پناهندگی به خاطر رد پذیرش یک مرد هزاره که به نام سید بود و در ابتدای سن 30 سالگی است و یک پا دارد در کشورش به خاطر معلولیت در معرض خطر بیشتر است. این محکمه پی برد که یک عضو هیئت بررسی پناهندگی که تصمیم گیرنده در مورد قضیه مردی در سال 2013 بود، سه پاراگراف را از تقاضای پناهندگی سایر پناهجویان به تقاضای وی اضافه کرده است. توماس مک لوگلین، وکیل مدافع سید، میگوید که این قضیه علیه آن عضو هیئت بررسی پناهندگی با اشتباهاتی سوال برانگیز شده بود.
استماعیه هیئت بررسی پناهندگی اشتباهات را از یک تصمیم نامرتبط به تقاضای پناهندگی این پناهجو اضافه کرد. آن مطلب مربوط به مرد 68 ساله‌ای بود که با وضاحت این متقاضی نبود و آنها مبتنی بر معلومات یک فرد کاملا نامربوط اتکا کردند.
تصمیم قبلی این هیئت بر رد ادعاهای پناهندگی این مرد افغان توسط محکمه فدرال باطل شد. قضات گفتند که هیئت بررسی پناهندگی در اجراءات قانونی خود ناکام بوده است. معلوم شده است که این هیئت به نام هیئت اداری استیناف از نمونه های از قبل تهیه شده و کاپی کردن معلومات در تقاضاهای جداگانه پناهجویان چندین بار استفاده کرده است. قضیه پناهندگی سید اکنون دوباره به هیئت بررسی پناهندگی برای غور مجدد ارسال خواهد شد. در حال حاضر استرالیا مطابق برنامه رسمی بشری سالانه به حدود 16 هزار نفر ویزه پناهندگی اعطا می کند. کانبرا همچنین به 12 هزار پناهجوی فراری از جنگ ها در سوریه و عراق نیز پناهگاه فراهم کرده است. در رویداد دیگری آلمان اخراج افغان‌های متقاضی پناهندگی به آن کشور را از سر گرفته است. 8 افغان اخراج شده از آلمان روز چهارشنبه در حالی وارد کابل شدند که برلین اخراج پناهجویان رد شده از آن کشور جنگ زده را چندین ماه بعد از انفجار موتر بم گذاری شده در پایتخت افغانستان از سر گرفته است. آلمان اخراج جنجالی پناهجویان را بعد از آن به تعلیق درآورد که یک موتر تانکر فاضلاب مملو از مواد انفجاری نزدیک سفارت آلمان در مرکز دیپلماتیکی شهر کابل به تاریخ 31 ماه می منفجر شد که در آن حادثه حدود 150 نفر کشته شد و صدها تن دیگر زخمی شدند. تازه‌ترین گروه اخراج شدگان ششمین موج اخراج افغان‌ها از آلمان از ماه دسامبر به این سو مطابق توافق بین اتحادیه اروپایی و افغانستان برای جلوگیری موج مهاجرین به آن کشور است. محمد جمشیدی، یکی از اخراج شدگان، به خبرگزاری فرانس پرس گفت که در آلمان به وی گفتند کشورت امن است، شما مشکل اقامت ندارید.
گفتند نمیتونی اینجا بشینید، تو که هستی و تو مشکل ندارید، پروبلم ندارید در مملکتتان، شما میتونید در افغانستان بودید.
اخراج شدگان بعد از انتقال به کابل توسط یک طیاره کرایی توسط پلیس به پارکینگ موترها هدایت شدند که در آنجا نامهایشان به صورت رسمی ثبت شد. سازمان بین‌المللی مهاجرت مواصلت 8 پناهنده اخراج شده را تایید کرده است. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت عودت مهاجرین افغانستان، گفت که قرار بود 12 نفر روز چهارشنبه به افغانستان برگشت داده شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
ایمان یک مدل آمریکایی سومالی تبار یک از محبوب ترین مدل سالهای 1970 تا 1980 بود. در حال حاضر یک مدل دیگه آمریکایی سومالی تبار با پوشیدن حجاب برای اولین بار سرخط داغ خبرهای روز جهان مد و فشن ساخته. این گزارش است که در برنامه بعدی برای شما تهیه کردیم. ول قبل از در دقایق اخیر برنامه، چنانچه در خبرها هم شنیدیم، میپردازیم به گزارش مستقیم از کابل. انفجار انتحاری در نزدیکی استادیوم بین المللی کرکت کابل سبب کشته شدن 3 نفر به شمول یک پلیس شد. حمله در نزدیکی میدانهای ورزشی فوتبال و کرکت افغانستان به وقوع پیوست. در رابطه با جزئیات بیشتر و آخرین تحولات این رویداد از همکار ما آقای خیرالله رسولی خواهش کردیم که در خط تلفن آخرین تحولات به صورت مستقیم گزارش بدن. آقای رسولی سلام به شما، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام با شما و سلام با شنوندگان. آقای آصفی، آخرین انکشافی است که شمار زخمی ها 12 تن گفته شده. از طرف وزارت صحت عامه افغانستان اسماعیل کاووسی رئیس نشرات این وزارت برای آشنا تایید کرد که 12 زخمی از سوی کابل امبولانس به شفاخانه های کابل منتقل شدند، اما در رقم کشته ها تفاوت هست. پلیس 3 تن گفته ولی وزارت صحت عامه 1 تن را تایید کرد. شما بگید که این حادثه رخ داده نسبت به هر زمان دیگر در این روزها گیروبار هست، به خاطری که لیگ برتر افغانستان هم جریان دارد و لیگ اشپگیز کرکت هم جریان دارد و از سوی دیگر این محل محل تجمع کسان است که از عربستان سعودی برمیگردند، منظور حاجی ها است و وابستگان حاجی ها هم در این منطقه در نزدیکی محل رویداد تجمع میکنند در مقابل مسجد ایدگاه. البته دیگری روزها دیر بارتر است، اما تدابیر امنیتی پس از وقوع حمله شدیدتر شده در این محل، به خاطر ای که بازیکنان خارجی هم در این شرکت دارند و مربیان خارجی هم در این لیگ برتر لیگ اشپگیز آمدند در کرکت و راههای منتهی به محل رویداد تلاشی پلیس بیشتر شده، ولی بازی پس از حمله یک 20 دقیقه توقف کرد که از محل رویداد دورتر بود و ولی بازی جریان داشت تا باطای ششمین که ما اطلاعات گرفتم.
بله، گفته میشه که حمله کننده شناسایی شد از طرف پلیس در یک کمربند اول امنیتی. با اساس گزارش ها کمربند های متعدد امنیتی در اطراف محل بازی ها ایجاد شده بود، درست است؟
بله، پلیس کابل به خاطر حضور بازیکنان و مربیان خارجی در لیگ اشپگیز یا ششترش سه دروازه به مسیر ورودی میدان کرکت سه کمربند امنیتی را ایجاد کرده. بسیر مجاهد سخنگوی پلیس کابل گفت که مهاجم انتحاری پای پیاده بوده و قبل از اینکه موفق شد و یه اول شناسایی میشه، اما به توقف پلیس توجه نمی کنه، واسکت انتحاری خود منفجر می سازه. این معلومات است که تا حال در اختیار رسانه ها ما قرار
گرفته. بله، و این مسئله باعث شده که چون افراد پلیس در اون نزدیکی بودن، یکی از کسانی که کشته شده یک منصوب پلیس است، درست است؟
بله، چون تدابیر امنیتی شدیدتر هست در مسیر میدان کرکت بازی ها جریان داره و در بین زخمیان یعنی 2 تا سه پلیس گفته میشه که زخمی شده، ولی در بین کشته‌ها یک منصوب پلیس هم تایید شده از سوی سخنگوی پلیس کابل.
تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این حادثه را به دوش گرفته؟
تا ساعت 7:20 ما دنبال این موضوع بودم که کی این حادثه را به دوش میگیره. متاسفانه موفق نشدم و تا هنوز هم رسما گروه یا فرد مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته، ولی در رویدادهای گذشته که اتفاق می افتاد 2 گروه معمولا این گروه حوادث را به دوش می گیرد که داعش و طالبان هست.
بله، تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیم از کابل بود در رابطه با انفجار انتحاری در نزدیکی استادیوم بین المللی کرکت. دوستان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا روی همی هم باش به نشرات ادامه میدن. شنونده رادیو آشنا باشه.